بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 13 بحث راجع به قدرت بود، قدرت باری تعالی. مباحثش تقریبا تمام شد. در جلسه قبل ما رسیده بودیم به انقلتقلت سوم. در اشکال سوم مستشکل میگه که اگر شما برای اراده، در بحث قدرت آرام آرام بحث کشید به مسئله اراده، اگر برای اراده معنای جز کیفیت نفسانی که در ماها هست تصور نمی کنید، پس چطور در عبارتهای بالاتر گفتید که اراده جز صفات فعلیه پروردگاری از فعل حق تعالی، از مقام فعل حتی انتظام میشه؟ ایشون در پاسخ، بحث رو گفتیم برای اینکه ارتباط متنی حاصل بشه، ایشون در پاسخ ابتدا دو تا مقدمه گفتن. یکی اینکه لفظ گاهی از اوقات به معنی حقیقیش استعمال میشه، گاهی از اوقات به معنی مجازیش استعمال میشه. مثلا بر آثار و لوازم یک شی از باب توسع و مجاز خود لفظ رو که باید بر ملزوم و مؤثر باشه بر آثار و لوازم اطلاق میشه. یه مقدمه بود. یه مقدمه دیگه این که صفات فعلیه هرگز ذات باری تعالی به اونها متصف نمیشه. این دو مقدمه گذشت. بعد ایشون یک استثنایی آورد. این استثنا یک کمی معنا کردن عبارت رو سخت کرده، ولی مراد واضحه. یعنی بعد از اینکه این دو مقدمه روشن شد، حالا این رو بدونید که الا اینکه در بحث ما اراده که جزء صفات فعلی هستش به معنای حقیقیش اراده نشده، بلکه به معنای مجازیش اراده شده. این الا بدین سبک باید معنا بشه. حالا ایشون در الا میفرماد الا اینکه مثلا در بسیاری از صفات فعلی پروردگار مثل بحث رحمت و مثل بحث خودمون که اراده باشه، معنای حقیقی اراده نشده، لوازم معنای حقیقی اراده شده. و بحث رو راجع به رحمت تفصیل میدن که جلسه قبل عرض کردیم. خب خیلی خوب بود که یک جمله مثلا می نگاشتن و می فهمودن که بحث در باب اراده هم همین جوریه. بحث اصلی همینه. یه عبارتی هم داره که این محتوا رو برسونه، ولی خیلی واضح نیست. لذا وقتی بدین سبک عبارت رو توضیح بدیم، مطلب کاملا صاف و روشن خواهد بود. ببینید عبارت رو، الا ان یراد. پس این الا، ببینید دو تا مقدمه گفت، لفظ معنای حقیقی هم داره، معنای مجازی هم داره. نکته دومی که صفات فعلیه ذات بهش متصف نمیشه، الا ان یراد بها. الا رو باید اینجوری معنا کرد. اگر بخوایم مثلا بزنیم به مطلب اخیر که در باب صفات فعلی است، دردسر پیدا خواهیم کرد، اصلا معنا واضح نخواهد شد، مشکلات پدید میاد. به همین بحث اخیر که صفات فعلیه ذات بهش متصف نمیشه، خب الا که چی؟ مثلا الا ان یراد بها لوازم الم. خب این دو مقدمه که روشن شد، مگر اینکه حالا این نکته رو باید براتون روشن بکنیم. الا ان یراد بها، این الا ان یراد بها نه یعنی اینکه اگر صفات فعلیه به معنای حقیقیش استفاده نشد، به معنای مجازی استفاده شد، اون وقت مثلا ذات بهشون متصف میشه، یا نه حتی در مقام فعل هم ذات بهشون متصف نمیشه، اصلا اینا رو نمیخواد اراده کنه. توجه کردید؟ دیدین الا خیلی آدم احساس میکنه باید اینجور معنا بده. الا ان یراد بها، الا اینکه اراده بهش اراده بشود به صفات فعلی لوازم معنای حقیقی، که در چنین فضایی البته ذات پروردگار درسته در مقام ذات به این صفات مثل همه صفات فعلیه‌ای که ولو معنای حقیقی داشته باشن متصف نمیشه، مثل همه اونها، اینها هم در مقام ذات متصف نمیشن، یعنی ذات بهشون متصف نمیشه، و در مقام فعل به همین معنای مجازی متصف میشه. یعنی الا رو خواستم با این توضیح اخیر یه مقداری این الا رو بهتر معنا بکنیم. مثلا پس تو عبارت اخیر داره صفات منتزه از مقام فعل ذات بهشون متصف نمیشه، الا اینکه معنای مجازی اراده شده باشه، که در این صورت ذات در مقام ذات مثل همه صفات فعلیه که معنی حقیقی داره بازم بهشون متصف نمیشه، ولی در مقام فعل به این معنای مجازی متصف میشه. نه به معنای حقیقیشون، الا ان یراد بها لوازم المعنى الحقیقی، الا اینکه اراده بشود به این صفات فعلی لوازم معنای حقیقی و آثاره المتفرعه علی توسعا، و آثاری که تفرع بر او داره، این توسعا غیر اون یراد هستش، توسعا این اراده بشه، این مجازن. مثلا مثال میزنه در باب رحمت، من از صدور فعل، آره صدور فعل، فررحمتون مثلا، خب ما انتظار داشتیم که ایشون خود بحث اراده، معنای اصلی، معنای مجازی اینا رو توضیح بده، ولی به حسب اینکه قبلا یه توضیح داد دیگه اینجا مطلب رو خیلی باز نکرد. فررحمه مثلا فیما عندنا تأثر و انفعال نفسانی من مشاهدت مسکین محتاج الى کمال کالعافیه و صحه و البقاء. مثلا رحمت در نظر ما، پیش ما، یک نوع تأثیر و انفعالی است درونی و نفسانی که از چی پدید میاد؟ از مشاهده یک انسان بیچاره‌ای که محتاج به یک کمالی هست، رفع نقصی هست، مثل اینکه مثلا مریض و تقاضا میکنه که مورد کمک قرار بگیره تا عافیت و صحت پیدا بکنه، یا مثلا نیاز به غذا داره، نیاز به مسکن داره، برای ادامه حیاتش به چیزهای محتاجه، کل عافیه و صحه و البقا. و یترتب علیه، خب بعد از اینکه این تأثیر و انفعال نفسانی پیش اومد، خب و یا مثلا خیلی شخص فرض کنید که بخلش زیاده، با اینکه متأثر شد و منفعل شد ولی تأثیر عملی چندان نداره، مثل اون داستان که یه کسی مثلا نون و اینها داشت میرفت، اینها کسی دیگه خیلی گریه میگه، بابا چی گریه میکنی؟ بابا من چیزی ندارم که بخورم، اینم نشست پیش گریه کرده، اینو بابا گریه چرا میکنی؟ یه خود از اون نون رو بده به من. گفت نه گریه برات میکنم ولی نون و اینا بخوام بدم نمیشه. خب فرمود که بله، و یترتب علیه، ولی مترتب میشود بر اون تأثیر و انفعال نفسانی، ان یرفع الراحم حاجته و فاقته، راحم بیاد برطرف بکنه حاجت و فقر و گرفتاری اون شخص مسکین رو. خب پس این شد صفت رحمت در نظر ما، اصل رحمت روشنه، لوازم رحمت هم روشنه، فهیه صفت محمودت کمالیه، این یک صفت پسندیده کمالیه، همه ما این کمال بودنش رو درک میکنیم، و از باب اینکه خدای متعال باید مستجمع جمعی کمالات باشه، پس این کمال رو هم باید داشته باشه. ولکن و یستحیل علیه تعالی التأثر و الانفعال، تأثر و انفعال و دگرگونی درونی محال استش برای خدای متعال، فلا یتصف به حقیقت معنا. پس بنابراین با توجه به این نکته، باری تعالی متصف به حقیقت معنای رحمت نمیشه، یعنی اینکه رحمت بدین معنا باشه رو علامه این رو معنی حقیقی میگیره، یعنی لوازم این نشعی رحمت رو جز به حقیقت رحمت دخالت میده، در حالی که خب میدونید که حرفای دیگر و مبانی دیگر در اینجا هست. فلا یتصف به حقیقت معناها، لکن تنتزع من ارتفاع الحاجت و تلبس بالغنا مثلا انه رحمه، لکن انتزاع می شود از برطرف کردن حاجت و تلبس اون مسکین و فقیر به غنا، یعنی وقتی خدا میاد حاجت فقرا رو برطرف میکنه که همه موجودات فقیرن در مقابل خداوند، من ارتفاع الحاجه و تلبس اونها به غنا که غنای بالغیره، از این ارتفاع حاجت و تلبس فقرا به غنا که از سوی خداوند سر میزنه، مثلا انه رحمه، میگیم این رحمت پروردگاره. عبارت ها میتونست بهتر از این، ارتفاع بیشتر به طرف در واقع اون حاجتمند میخوره، مثلا رفع اگر میگفت، یعنی خداوند رفع میکنه حاجت رو، خب بهتر بود در از اینجور میخواییم اونو بگیم. حالا در هر صورت، حالا پایین تر توضیح میده، یعنی اصلا اینجور صفات، صفاتی که یک بار میتونیم به جانب در واقع متعلق فعل ما نسبت بدیم، یه بار میتونیم به طرف فاعل نسبت بدیم. من ارتفاع الحاجه و تلبس بالغنا مثلا نهو رحمه، لانه من لوازمها، لانه ضمیر برمی‌گرده به ارتفاع، لانه من لوازم ها، چون ارتفاع حاجت از لوازم معنای حقیقی رحمته، و از کان رحمتا، وقتی که ارتفاع حاجت و تلبس رحمت به حساب آمد مجازن، یک ویرگول اینجا میخواد، و از کان رحمتا لها نسبت الیه تعالی، اون وقت، یا مثلا و از کان رحمتا لها نسبت الیه تعالی اشتق من صفت الرحیم صفت فعل له تعالی، اینجوری هم میشه. وقتی که این ارتفاع حاجت رحمت باشه که برای این رحمت با این معنا یک نسبتی به سوی حق تعالی هستش، اون وقت از این وضعیت ما یک صفتی رو مشتق میکنیم که همون صفت رحیم باشه، که چه جور صفتیه؟ صفت فعل له تعالی، صفت فعل باری تعالی است، ول صفت فعل باری تعالی است. حالا در باب رحمت این توضیح رو ما دادیم، ول امرو علی هذا القیاس، ول امرو اگه بخوایم معنای خوبی بکنیم، ول امر یعنی مسئله در باب اراده هم همین جوری هستش. این اراده یک معنای حقیقی داره، اون معنای حقیقی رو با همون شکل نمیتونید برای پروردگار استفاده بکنید. لوازم اراده که چون معنای حقیقی اراده چیه؟ کیفیت نفسانیه، اینو نمیتونیم برای حق تعالی استفاده کنیم. پس میبینیم چیکار میکنیم؟ لازمه اراده که صدور فعله برای باری تعالی استفاده میکنیم. میگیم خداوند مرید است به لحاظ صفات فعلیه، ولی در حتی صفات فعلیه معنای حقیقی رو اراده نمیکنیم، معنای مجازی رو اراده میکنیم. دیگه میفرمان که معنای حقیقی اراده همین، اونی که ما میفهمیم از اراده همینه، معنای دیگری نیست، دیگر رو نمیدونم، اون رو نیاز به بحث های گسترده تر تفسیری داره، نمیدونم. ول اراده المنسوبه الیه تعالی، یک نکته آخری رو مطرح میکنم و این هستش که ایشون میفرماد ما الان اراده رو با معنای مجازی به حق تعالی در مقام فعل نسبت ندادیم. این اراده مثل حتی رحمت هم همین جوریه و بقیه چیزها که جزء صفات فعلی است، یه وقتی میتونید بگید که از خود فعل انتزاع میشود، یه وقتی میتونید بگید که از نسبتی که فاعل با فعل پیدا میکنه انتزاع میشود. این بحث مثلا وجوب بالغیره، وجوب بالغیر، وجوب بالغیر که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب از چی انتزاع میشه؟ صفت چیه؟ چون از یک جهت شما میبینید رتبتاً جلوتر از چیه؟ فعله. تا اون وجوب نیاد فعل نمیاد. خب باید این رو صفت چی بدونیم؟ صفت فعل بدونیم یک صفت فاعل بدونیم؟ خب در همون جا هم هست، در بقیه موارد هم هست، در اینجا هم این توضیح میاد که این یک حقیقت ذو وجهین، مثل وجود و ایجاد میمونه، مثل وجوب و ایجاب میمونه. مثلا شما وجوب بگید به فعل نسبت دادید، ایجاب بگید همون حقیقته به فاعل نسبت دادید، وجود بگید به فعل نسبت دادید، ایجاد بگید به فاعل نسبت دادید، یک حقیقته. ببینید و الاراده المنسوبه الی تعالی منتزعه من مقام الفعل، اراده ای که نسبت پیدا می کند به باری تعالی با همین معنای درستی که به نظر علامه مطرح فرمودن، اراده ای که نسبت داره به حق تعالی در حالی که انتزاع می شود از مقام فعل، اما من نفس الفعل الذی یوجد فی الخارج، یا انتزاع می شود، میتونید اون منتزعتن منتزعتون هم بخونید، اول اراده المنصوبه الی تعالی منتزعتون من مقام الفعل، اما من نفس، اینجوری هم میشه، اما من نفس الفعل الذی یوجد فی الخارج، یا از نفس فعلی رو که در خارج به وجود میاد این اراده انتزاع میشود، به خاطر اینکه فعل مگه چیه؟ فهو اراده ثم ایجاب ثم وجوب ثم ایجاد ثم وجود، چون مسئله از اراده شروع میشه به وجود شی ختم میشه. پس شما وقتی وجودش فعل رو میبینید میتونید انتزاع اراده ازش بکنید. و اما این مثل همون وجوب سابقه بر معلول اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این اشیاء ما لم یجب در کدوم مرحله لم یجب، در کدوم مرحله متصف به وجوب میشه؟ شما به فعل نسبت میدید ولی تحلیلا میگید به این شکل، اینجا هم اراده هم همین جوریه. و اما من حضور العلت التامه للفعل، یا میگید نه من این وجوب این اراده را از حضور علت تام نسبت به فعل انتزاع میکنم، یعنی از نسبتی که فاعل تام با فعل پیدا میکنه این رو انتزاع میکنم. و اما من حضور العلت التامه للفعل کما یقال عند مشاهده جمع الفاعل اسباب الفعل یفعل انه یرید کذا فعلا، لیفعل انه یرید فضا فعلا، چنانچه گفته می شود هنگامی که مشاهده می شود که فاعل اومده جمع کرده همه اسباب فعل رو تا کاری انجام بده، در چنین شرایطی چی گفته میشه؟ انه یرید فضا فعلا، که او اراده کرده که این فعل رو انجام بده. خیلی خوب، این در واقع ما میخوام بگیم این اراده ای که شما میگید اراده فعلی هستش، از فعل انتزاع می شود یا از نسبت فاعل با فعل انتزاع میشه؟ میگیم هر دو یکیه، بسیده به شما به کدوم طرف نگاه کنید. درسته، ما الان به اون فضا کار نداریم، گرچه اون بحث هم داخل کنیم بحث زیبا و قشنگی خواهد شد. ما الان صفات فعلیه رو به عنوان صفات اضافی مرز میشناسیم که بعد از تحقق طرفین واقعیت داره، این وسط متقوم به طرفینه، میتونید به فعل نسبت بدید میتونید به فاعل نسبت بدید، گرچه این عبارت ها یه مقدار گرایش به بحث های اضافی اشراقی هم پیدا میکنه به خاطر اون فاو ارادتون ثم ایجاب ثم وجوب ثم ایجاد ثم وجود اون گفت تو فضای اشراقی مقداری اشراق شده، ولی ما به لحاظ اینکه بحث های صفات فعلیه رو جزء صفات اضافی محض حساب آوردن که متقوم به طرفینه، شما میتونید به این ور نسبت بدید میتونید به اون ور نسبت بدید، همش معنی مجازیش. البته خب تا اینجا جزء صفت اراده تبیینش تمام شد. یکی از لوازم بحث قدرت، صفت اراده قدرت و لوازمی مثل اراده اینا تمام شد، یکی از لوازم بحث قدرت و پیرامونیاش مثل اراده و اینها این استش که افعالی که در نظام هستی هستش از باری تعالی صادر بشه. فصلی رو که الان ما شروع میکنیم تحت عنوان فصل 14 همین نکته رو میخواد بگه، میگه خداوند به خاطر صفت قدرت و لوازمش مثل اراده که جز صفات فعلی هستش مبدأ جمیع موجوداته، چون ما بحث توحید رو که قبلا اثبات کردیم سلسله هستی یکی بیشتر نیست و او هم صفت قدرت لوازمش پیرامونیاش و اراده رو داره، پس بنابراین ما باید بگیم که مبدأ جمیع افعال باری تعالاست. درسته که ظاهر تیتر به این سمت میره و ارتباطش با فصل قبل واضحه، ولی محط اصلی بحث تو این فصل نسبت قدرت و اراده باری تعالی با افعال اختیاری مثل انسانه. لذا این فصل جزء فصول از یه جهتی باید اسمشو بذاریم فصل جبر اختیار. رجوع کردیم یکی از جاهایی رو که به نحو تقریبا مفصل در کلمات علامه راجع به جبر اختیار بحث شده همین جا هست. یعنی وقتی ما صفت قدرت و اراده باری تعالی رو بحث کردیم، یکی از بحث‌هایی که با صورت بگیره نسبت این صفت قدرت باری تعالی نسبت به جمعی افعال، من جمله و مهمتر از همه اونها افعال اختیاری هستش از مثل انسان سر میزنه. نسبت قدرت و اراده پروردگار با این افعال اختیاری چجوریه؟ چجور میشه اینا هم اختیاری باشه و باری تعالی هم قدرت و ارادهش به اینها تعلق بگیره؟ ببینید عنوان رو الفصل الرابع عشر، فی ان الواجب تعالی مبدا لكل ممکن. ارتباط این بحث رو با صفت قدرت توجه بکنید. مثل یادتون هست ما بحث علم رو مطرح کردیم، بلافاصله بعدش قضا و قدر رو آوردیم، بعد اومدیم صفت قدرت رو مطرح کردیم، بلافاصله داریم لوازم قدرت رو بررسی میکنیم. فی ان الواجب تعالی مبدا لكل ممکن موجود، هر ممکن موجودی مبدأش باری تعالی است. و هو المبحث المعن و نعن بشمول ارادتهی للافعال، اصل بحث اینجاست و این همون مبحثی هستش که عنوان گذاری شده است از این مبحث در کتابهای فلسفی تو الهیات و ملخص به شمول اراده حق تعالی نسبت به جمیع موجودات از جمله افعال باری تعالی، افعال انسانی، نجاز افعال این افعال اختیاری انسان ها. پس بنابراین اصل بحث این هستش، هر موجودی که فعل امان دیگه مثلا گفتیم در انسان، هر جا که فعل اختیاری است این با قدرت و اراده باری تعالی چجوری جمع میشه؟ از یک جهت میگید حق تعالی قدرت و اراده داره و شمول داره قدرت و اراده اون نسبت به همه، و این خیلی واضحه. الان عبارت بعدی ما نباید این مقدار علامه تفسیر میداد، باید مستقیم میرفت سر اصل مسئله، و در اصل این خیلی واضحه، باری تعالی قدرت داره اراده داره، مبدع کل ماسوا هست. خب از جمله کل ماسوا چیه؟ افعال اختیاری مثل انسانه،
باید نسبت این دوتا رو با هم دیگه حل و فصل بکنیم. خب علامه طباطبایی ابتدا برای اینکه اصل این بحث رو مبرهن بکنن دو تا برهان اقامه میکنن، یکی بر اساس امکان ماهوی و یکی هم بر اساس امکان فقری وجودی. اصلا نیازی به گرچه ما هم استفاده میکنیم از بیانات علامه، این نکته خوبی توش هست، ولی ما اصلا وقتی واجب الوجود توحیدش اثبات کردیم و گفتیم همه معالیل منتهی به او میشن که بحث‌های قبلی ما هست، خب دیگه اینجا باید مستقیما یک جمله بگه که افعال اختیاری رو که مثلا در باب انسان هستش مثل همه اشیاء دیگر معلول پروردگاره. بیایم نسبت قدرت و اراده او رو با افعال اختیاری بررسی بکنیم، چون چه ادامه بحث فصل تا آخر فصل همین بحث هستش، اصل مسئله اینه. خب اصلا دو تا برهان ایشون اقام میکنه، یکی از راه برهان امکان ماهوی. من کلیت قضیه رو میگم، نکته های ظریفی در اینجا الان به کار برده اونا رو توضیح خواهم داد. بر اساس امکان ماهوی غیر از باری تعالی همه دارای ماهیت هستن. خب ما میدونیم که هر چیزی که دارای ماهیت هستش نسبتش به وجود و عدم چیه؟ علی‌السویه است. بحث امکان ماهوی. خب اگر چنین چیزی به طرف وجود یا به طرف عدم بره، موجود یا معدوم بشه، قطعا از ناحیه ذات خودش نباید باشه. تو مراحل علت و معلول چند جایی بحث مطرح شد، باید از ناحیه غیر باشه. این غیری که این کار رو انجام میده حتما با چی باشه؟ واجب الوجود باشه. پس بنابراین واجب الوجود است که مبدأ همه اشیاء موجود است، حتی اگر اون اشیاء موجود افعال اختیاری انسان باشه، چون افعال اختیاری انسان هم همینه. یک ممکنی است که زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت، دارای ماهیته. وقتی دارای ماهیت باشه نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. وقتی نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه باشه نیاز به علتی داره که اون رو از کتم عدم خارج بکنه، و اون علت شاید به نحو مستقیم انسان باشه و بعد به نحو غیر مستقیم مثلا علل بالادست باشه، ولی در نهایت به کی منتهی میشه؟ به باری تعالی. و علت و علت شی علتش شی کاملا واضح هستش. بر اساس نظام امکان ماهوی همه موجودات از جمله افعال اختیاری انسان در نهایت منتهی به حق تعالی خواهد شد. پس شمول اراده باری تعالی نسبت به همه موجودات از جمله این افعال ثابت میشه. این برهان اول. برهان دوم از راه امکان فقری وجودیه. خب خیلی واضحه در دستگاه صدر متعلم این برهان در فضای علت و معلول شکل گرفته که غیر از باری تعالی که وجود فی نفسه داره و مستقل هستش، ما سوای او که معلول او هستن، معلول فرض کنید بحث توحید اینا رو فعلا کاری نداریم، ما سوای او اینا ذاتن و وجودن فقیر هستن نسبت به باری تعالی. چون اینا چی هستن؟ اینا وجودهای ربطی هستن، وجودهای فی غیره هستن. بنابراین احتیاج ماسوا حتی افعال اختیاری به باری تعالی بسیار آشکار و روشن است. پس بر اساس برهان امکان فقری و وجودی هم مسئله روشنه که حق تعالی مبدأ کل ماسوا حتی افعال اختیاری است، اراده او شامل همه چیز خواهد شد. این فضای این دو تا برهانه، ولی نکته های خوبی در اطراف این دو تا برهان ذکر شده که اون عرض خواهم کرد. الذي الان برهان اول، الذي حققته الاصول الماضيه هو ان الاصيل من كل شيء وجوده. الان وارد برهان اول داریم میشیم. در برهان اول که برهان امکان ماهویه، ما نیازی به این مقدمه نداریم که بحث اصالت وجود رو به عنوان یک مقدمه طرح بکنیم، یعنی چه اصالت وجودی بشیم چه اصالت وجودی نشویم، در هر دو صورت برهان امکان ماوی این بحث رو تثبیت خواهد کرد که واجب الوجود مبدأ کل ماسوا هست. لذا این مقدمه‌ای که الان علامه آورده به لحاظ اصل بحث نیازی بهش نیست، ولیکن این از این جهت جالبه که به نظر میرسه علامه داره قرائت برهان امکان ماوی رو بر اساس دستگاه اصالت وجودی ارائه میکنه، و این میتواند تداعی کننده برخی از نکته هایی باشه که تو مواضعی عرض میکردیم مثل اوائل بحث علت و معلول، که نسبت نظام امکان ماوی در دستگاه اصالت وجودی چه چیز میتونه باشه، چه جور میتونه باشه. از این جهات میتونه به درد بخوره. بله نه نه هیچ برگشت به امکان فقری الان کار نداریم. توجه کردی؟ خب الذي حققته الاصول الماضيه هو ان الاصيل من كل شيء وجوده. اصیل از هر شیء وجود او هستش. پس عرض کردم ما نیاز محتوایی به این مقدمه نداریم. برهان امکان ماوی بدون این مقدمه هم شکل میگیره. ولی علامه آورده کنه میخواد دستگاه امکان ماوی رو در بستر اثرات وجودی معنا کنه. خب و ان الموجود ينقسم الى واجب بالذات و غیره. موجود یک تقسیمی داره قبلا مطرح کردیم، یا واجب به ذات یا غیر واجب به ذاتی که ممکنه به ذات و واجب بالغیر خواهد بود. و انما سوى الواجب به ذات سواء کان جوهرا او عرضا و عبارت اخرى سواء کان ذاتا او صفتا او فعلا. ما سوای واجب الوجود، حالا میخواد جوهر باشد یا عرض باشد، به عبارتی دیگر این گفتیم جوهر باشد یا عرض باشد، یا ذات باشد یا صفت باشد یا فعل باشد. البته الان اینجا مثلا آدم فکر میکنه که الله میخواد بگه جوهر ذاته، عرض اون صفت و فعله. ظاهرا الله معنی این رو میخواد بگه، ولی ضرورت نداره که کاملا اینا مساوی هم باشن، چون چه بسا یک عرضی ذات باشه اگر عرض در عرض رو بپذیریم و این عرض دارای صفتی باشه، اثری باشه. توجه کردید؟ خیلی مهم نیست. سواء کان جوهرا او عرضا و به عبارت اخرى سواء کان ذاتا او صفتا او فعلا لهو ماهیت ممکنه. ما سوای واجب الوجود هر چی باشه دارای ماهیت ممکنه است. لهو ماهیت ممکنه، ممکنتون به ذات، برای اون ماهیتی هستش که به حسب ذاتش ممکنه. لهو ماهیت ممکنتون به ذات متساویت نسبه الى الوجود و العدم. و ان من شأنه و ان ما شأنه ذلك یحتاج فی تلبسه به احد الطرفین من الوجود و العدم الى مرجح یعین ذلك و یوجبه. این تو بحث علت معلول گذشت. هر چیزی که شأنش این باشه، ان ما شأنه ذلك، هر چیزی که متساوی نسبت به وجود و عدم باشه، محتاج است در تلبسش به یکی از طرفین از وجود و عدم به مرجح. نمیتونه ذاتا به یکی از این طرفین بره. این قانون فطریه، یعنی خلاف ذات خود او پیش خواهد آمد. اگر متساوی نسبت به احد طرفین، چطور وقتی اقتضای ذاتش تساوی به طرفین هستش؟ این قاعده بسیار اساسی در نظام هستیه که هر چیزی خودش خودشه، اقتضای ذات خودش رو میکنه، غیر از این نمیکنه. این در این قاعده در موارد بسیار فراوانی کاربرد داره، موارد بسیار فراوانی کاربرد داره. مثلا ما الان اخیرا همین بحثی در یه جای داشتیم راجع به بحث حیولای اولا و صورت و اینها. مبانی که مشا در اونجا پیاده میکنه بر اساس این قاعده شکل میگیره که هر چیزی در واقع مختزی خودشه، اقتضا به معنای لغویش مختزی خودشه، نمیتونه مختزی بطلان خودش باشه. اینا همه ریشه داره در این که هر چیزی میخواد خودش خودش باشه، نمیتونه بسترساز بطلان خودش باشه، اضمحلال خودش باشه. این قانون کلی در کل نظام هستی است، از واجب الوجود و همه چیز همین قاعده درش جریان پیدا میکنه. کلون یعمل علی شاکلته. حالا این هم جزء هم فروعات این قاعده است. این که میفرماد و انما شأنه ذلك یحتاج فی تلبسه به عهد طرفین من الوجود و العدم الى مرجح. این که در اونجا گفته میشه این فطریه، این به خاطر همینه، به این قاعده برمیگرده. الى مرجح یعین ذلك و یوجبه و هو العله الموجبه. اون مرجح همون علت موجب است، این علت تامه ای که ایجاب وجود او رو میکنه. خب علت موجب و اینا میتونه اشاره داشته باشه که باید اون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجب باید پیاده بشه تا علت به حد ایجاب نرسه و معلول به حد وجوب نرسه تحقق پیدا نمی کنه. نه نظریه اولویت. فما من موجود ممکن الا و هو محتاج فی وجوده حدوثا و بقاء الى علت توجب وجوده و توجده واجبت به ذات صفت اون علت او منتهیت الى الواجب به ذات. پس هیچ موجود ممکن نیستش مگر اینکه محتاج است در وجودش چه حدوثا چه بقاء. چرا؟ چون ما علت احتیاج چی گرفتیم؟ امکان گرفتیم، حدوثا و بقاءن، به علتی که ایجاب بکند وجود اون موجود ممکن را و ایجاد بکند وجود اون موجود ممکن را، که این علت یا باید واجب به ذات باشه مثلا در نسبت عقل اول با او، او منتهیت الی الواجب به ذات، یا این علت اگر خودش واجب به ذات نیست منتهی به واجب به ذات بشه. و ما میدونیم و علت و علت شی علت لذالک شی، یعنی قاعده که علت علت هر چیزی علت خود اون چیز هم هست. پس بنابراین فما من شیء ممکن موجود سوى الواجب بالذات حتی الافعال الاختیاریه الا وهو فعل الواجب بالذات معلول له بلا واسطه او بواسطه او وسایط. پس هیچ چیزی، هیچ ممکن موجودی غیر از واجب الوجود، واجب الوجود بذارید کنار، خودش نیاز به این سوى الواجب بالذات نبود اصلا، چون میگه فما من شیء ممکن موجود. حالا فما من شیء ممکن موجود غیر از واجب به ذات حتی افعال اختیاری، اصل بحث اینجاست، حتی افعال اختیاری الا اینکه این موجود ممکن فعل باری تعالی است، معلول او هستش، حالا یا بدون واسطه یا با یک واسطه یا با چندین واسطه. این یک راه. و اما راه دیگر، پس با این برهان چیکار خواستیم بکنیم؟ شمول قدرت و اراده باری تعالی را نسبت به جمیع ماسوا حتی افعال اختیاری ثابت کنیم. و من طریق آخر قد تبین فی مباحث العلت و المعلول است که در ماست فیصل 57 هم فصل اول علت معلول. از طریق دیگر قد تبین فی مباحث العلت و المعلول ان وجود المعلول به نسبت الى العله وجود رابط، وجود معلول در مقایسه با علت وجود فی غیره است، وجود رابطه، غیر و مستقل، استقلال نداره. منظور از نفی استقلال کدوم استقلال رو داره نفی میکنه؟ فی نفس بودن. توجه فرمودید؟ و الا بله تو هر نگاهی بالاخره معلول مستقل نیست و وابسته به علت هست. اینجا وقتی میگیم غیر مستقل است یعنی فی غیره هست، رابطون غیر مستقل متقومون به وجود العله، اصلا قوام میگیره به وجود علت، تقوم به همون معنایی که اصلا معنای وجودی بهش میده. فالوجودات الامکانیه کائنتا ما کانت، وجودات امکانی هر چی میخواد باشه. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه افعال اختیاری انسان رو پوشش بده، مثل انسان رو. کائنتا ما کانت یعنی گول روابط به نسبت الى وجود الواجب به ذات غیر مستقلت منه محاطت له، روابط هستش در مقایسه با وجود واجب، استقلال نداره از وجود واجب، استقلال نداره، روشنه. محا کل این کلمات برای توضیح وجود ربطی قشنگه. محاطت له کاملا تحت احاطه وجود باری تعالی هستش، به این معنا که ما لیس به خارجه. خیلی قشنگه، اصلا نمیتونید خارج از وجود پروردگار اون رو معنا کنیم. به معنا ما لیس به خارج. فما فی الوجود، این فی الوجود یعنی در نظام اصلی، فما فی الوجود الا ذات واحده مستقله بهی تتقوم هذه الروابط و تستقل. پس در نظام اصلی نیست مگر یک ذات، چقدر به فضای واسع شخصی نزدیک میشه، ولی ما فعلا میگیم نیست. توجه کردید؟ چون اونا رو وجود میدونیم، وجودهای فی غیره میدونیم. الا ذات واحده مستقله، نگفت ذات واحده، میگه ذات واحده مستقله، یعنی وجود فی نفسه فقط یکیه. بهی تتقوم هذه الروابط، که این روابط به او قوام میگیره و مستقل میشه، تستقل، استقلال بالغیر داره نه استقلال به نفس. از احکام معنای حرفی همینه، معنا پیدا میکند بالغیر، استقلال پیدا میکند بالغیر، تستقل، مستقل بالغیره، یعنی موجود، یعنی اصل اون جوهره وجود رو داره ولی او بالغیره. حالا همین شکلی که هست فالذوات و ما لها من الصفات والافعال افعال لها. پس تمام ذوات و اون چرا که برای این ذوات هست، از صفات و افعال که بیشتر عنایت داره به چی؟ افعال انسان، انسان و هر چی افعال انسان داره افعال باری تعالی است. فهو تعالی فاعل غریب. ببینید نتیجه اون برهان قبل اثبات فاعلیت غریب برای باری تعالی نبود، ولی نتیجه این برهان اینه که اثبات فاعلیت غریب برای حق تعالی داره میشه، چون همه فی غیرن، در دل وجود، در دل که میگیم با توجه کنیم بحث تشکیل خاصی داریم معنا میکنیم، در دل وجود حق تعالی این وجودها معنا داره، این وجودها. فهو تعالی فاعل غریب لکل فعل ول فاعله، برای هر فعلی و برای فاعل او خداوند فاعل غریبه. خب پس این استقلال رو که مشاهده میکنیم از اشیا چی میگین؟ استقلال بالغیره. و اما الاستقلال المتراعا من کل علت امکانیه بالنسبت الى معلولها فهو الاستقلال الواجبی الذی لا استقلال دونه بالحقیقه. استقلال مجازی دارن اینا، توجه کردید؟ یا استقلال بالغیر. خیلی میره این عبارت ها که به طرف مثلا حرف عرفانی کشیده بشه، ولی باید جلوشو بگیریم. همینجور توجه کردید؟ من کل علت امکانیه به نسبت الى معلولها، اگر استقلالی که دیده می شود، اما استقلالی که دیده می شود از هر علت امکانی در مقایسه با معلولش، این یک، این در واقع استقلال حق تعالی است که در پرتو استقلال او اینا استقلال پیدا کردن. حالا این رو مثلا تعبیر ایشون نگه بالحقیقه یک کمی دردسر ایجاد میکنه، توجه کردید؟ یعنی اگر ایشون نمیگفت بالحقیقه، بلکه اون حقیقت، مگر اینکه بالحقیقه منظور حقیقت رایقت باشه، مگر بالحقیقه منظور حقیقت رایقت باشه، این باشه خوبه، ولی اگه بالحقیقه یعنی در مقابلش مجاز باشه، این میشه حرف عرفان، توجه کردید؟ اگر مراد از این بالحقیقه در مقابلش مجازه، الان علامه طباطبایی با توجه به فضای ربطی کشیده شد تا بحث فضای عرفانی، یعنی بقیه وجود نیستن مجازن، حقیقتن مجازن وجود نیستن، مجازن وجودن، حقیقتن وجود نیستن، حقیقتن فقط خداوند وجوده. اگر این بلحقیقه اینجوریم، ولی اگه بلحقیقه رو بگیم، یعنی حقیقتن او استقلال دارد، رقیقتن غیر او استقلال دارد، خب این میشود حرف تشکیل خاصی. نه میگیم میریم دیگه، ما همراهش میریم. آره دیگه فلسفه، نه میگم این حرف مدعای عرفان رو فلسفی میکنه، منظورم اینه. یعنی چون خود صدا هم کار میکنه در جلد دوم دیگه، بعضی میگن خراب کردید شما، نه یک ادعایی هستش عرفا مطرح کردن، ایشون میگه من با عقل فلسفی بهش میرسم، حالا شما با عرفان بهش رسیدید، من با فلسفه بهش رسیدم، ولی حرف یک، مدعا یکی، روش دو تاست. چی جوابی؟ نه ترقیق میشه در واقع، خیلی تفاوت بنیادی نیست. بله ممکنه مثلا ما بگیم وقتی وجود مجازی داره یه مقداری فضا تغییر پیدا خواهد کرد، ولی در یک ردیف هست. ما الان حساب میاریم که نه، اونا وجود هستن ولی وجودهای فی غیره. این عبارت شواهد فراوانی داره بر این که منظور اینا وجود هستند، توجه کردید؟ یعنی بحث تشکیل خاصی رو باید بگیم. نه موجود هستن، وجود نیستن. تمام حرف فضای عرفان این است که خلق موجوده، ولی بهره سنخ ذاتیش سنخ ذاتی وجود نیست، مثل ماهیت در مقایسه با وجود هیچ این حالتی داره، توجه کرد؟ اینا شؤون پروردگاره، اسماء الله هن. اسماء الله اگر شما رو باری تعالی رو وجود بگیرید، نه اینکه اسماء الله موجود نیستن، نه موجودن ولی وجود نیستن اونها، بس اینه. اگر ما در عرفان نفی موجودیت ما سوالا نمی کنیم، بلکه اثبات موجودیت مجازی برای اونا می کنیم. اثبات موجودیت مجازی، موجودیت مجازی حرف عددی و ذهنی و اینا نیست، چه ما باشیم یا نباشیم، اینا میگن اینا وجودهای مرآتی دارن، وجودهای ذلی دارن، سایه، چه ما باشیم نباشیم سایه هست، خودش وجود مرآتی هست، وجود خیالی هست، چه ما باشیم یا نباشیم، یعنی ربطی به ذهن ما و دریافت ما نداره. ولی چه وجودی رو براش اثبات کردید؟ وجود مرآتی، وجود ذلی، اون رو براش اثبات کردید. وجود ذلی حقیقتاً وجود نیست، موجود هست ولی حقیقتاً وجود نیست. خب این تو اینجا. خب وقت ما ملاته گذشته، میخواستم این ولا منافاته رو که میخواستم، که خیلی میخواستم این در صفحه بعد میخواستم بخونم، و در صورت این ولا منافاته داره یک نوع مقایسه بین این دو تا برهان میکنه، برهان بر اساس امکان معاوی و برهان بر اساس امکان تقریب. اینم نکته خوبی است از علامه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله برهان قبلی تمام شد، حالا داره مقایسه میکنه این دو برهان رو با هم.
دو تا چیزن این حقیقت مقابل رفیقت با مقابل مدار.
بله بله
بله، دو معنی حقیقتن، دو مثلا
بله یه در فلسفه استفاده میشه، کسی قبول نداره بس جداست، حقیقت و حقیقت ممکن کسی قبول نکنه، توجه کردید؟ ولی فلسفه حقیقت را حقیقت میگه. این فلسفه که میگم نه، یعنی این الان در فضای متعارف فلسفه بحث حقیقت را حقیقت پیاده میکنه، شدت و ضعف. از حقیقت هم خالی تر میشه. این ماهیت دیگه دالا خونجه میدید، حالا دیگه همه این اعراض جواهر رو اعراض دیگه حالا دیگه جنس فصل دیگه ما دو صورت عقلی داره، جنس و فصل داره، بسیط خارجیه. این توضیح الان ما که نیاز به این بحث نداشتیم، ما که بحث ترکیب رو نداشتیم، ماهیت لازمی حتما مرکب باشه دیگه. ماهیت حتما لازم نیستش که مرکب باشه، که ماهیت میتونه بسیط باشه خارجن، ولی همین اینا از مثلا شما فرض کنید اعراض رو نگاه بکنید، اینا زیر جنس و اجناس دیگه، نگفتن این بس رو. مثلا ما کم داریم، کم باز دو شاخه میشه، کم متصل و منفصل، کم متصل بازی میشه سه شاخه میشه، خط و سطح و اینا، اینا چی هن؟ اینا جنس و فصل دارن دیگه. جنس و فصل چیه؟ مثلا میگید کم است، فصلش یه متصل بودن، باز فصلش یه مثلا یک بعدی بودن، ولی در خارج میگن ترکیب نداره، که باز یه توضیح داره که مرادشون چیه، در خارج ترکیب نداره. پس وقتی ما گفتیم کل ممکن زوجون ترکیب نیم وجود این را مایه، تمام موجودات رو میگیره، هم جواهر هم اعراض هم این را پوشش میگه. نه مقالستانی نه بله، لاقل تو مقولاتشون بحث ماهیات بسته‌بندی شدن. اونا مال همه فعل رو کی گفته؟ نه دیگه، فعل به نظر رسمی فعل و انفعال جزء مقولات دیگه.
هم باسه والله همشون ماهیت دارن.
بله درست دیگه.
مقولات ثانی باسه والله هستن
نه، هر ماسه والله یعنی موجودات این عالم.
میخوام مثلا
بیام روشن بگیم اینجوری که شما بگید، پس باید بگید که خب خود وجود و خود ماهیت، پس خود وجود هم باید یک وجود ماهیت داشته باشه، ماهیت هم باید یک وجود ماهیت داشته باشه. منظور این نیستش که
خود وجوده که نمیگه
باشه دیگه. شما وقتی میگید کل ماسه والله، میخوای اونجوری بحث رو پیش ببرید، خب کل ماسه والله چیه؟ وجود هست، ماهیت هست، وحدت هست، الهیت هست، مثلا اینا، درسته؟ پس هر کدوم از اینا یه وجود ماهیت داره، منظور این نیست. یعنی کل ما اینا رو توجه داشته باشید. موجودات این عالم، یکی خداه، یکی همچی عقل اول، یکی مثلا اینا موجودات. خود اینا یک بسته هم. توجه کردید که حالا این بسته رو داریم تجزیه میکنیم. میگه وجود داره، ماهیت داره، معقول سانی داره، چیزهای مختلف داره اینجوری. منظور این نیستش که کل ما سوالله این بطن ما روشنه.
نه،
اونو
که
میدونیم،
میخوام نه
نه اصلا اگه منظورتون این بود که من فهمیدم ایلا رو ما یه جلسه دیگه ای داریم اینجا مجبورشون قبول کنیم اونجا این بحث رو. نه چرا از دوستان بدایی هستن برایشون هفتگی یه جلسه ای دارم. آره چون همون بحث تقریر میبینید، آدم که تقریر میکنه مثلا یه داره میبینید که چیز دیگه میاد که فکر میکنه خیلی بهتر شده، مثلا توجه کردید؟ یعنی به جاهایی مرتبط میکنه انسان، میبینه که این بهتر شده. مثلا دیدگاه مشا، مثلا اونجایی که میگن صورت خودش نمیتونه قابل یک صورت دیگه باشه، این بر چه اساسی استواره، چه مبنایی داره؟ چون اونا برهان قوه و فعل رو پیاده میکنن دیگه، برهان قوه و فعل اینا رو به اینجا میکشونه، این چه نکته توش هست؟ میبینی این قاعده داره کار میکنه. اتفاقا همین قاعده باعث میشه که ماده قابل صوره، چون اصلا ذات ماده چیه؟ پذیرندگیه، مطابق ذاتش داره عمل میکنه. اگه صوره بعدی رو نپذیره خلاف ذاته، خیلی اون وقت قشنگ میشه. و این به نظر میسه یعنی این جزء قواعد بسیار عمده است که همه جا داره خود ناخودآگاه عمل میکنه. گاهی انسان میگه چرا؟ این برخی از این چراها تو حالا ما که مثلا میگیم که حسب ذات برمیگرد اقتضاد ذات، این همونه. اصلا واقعا این هر چیزی خودش میخواد خودش باشه، نمیتونه خودش نباشه، این بنیاد همه ایناست. توجه کردی؟ بنیاد همه ایناست. چراها اونجا قطع میشه دیگه و عقلم میپذیره که باید همین باشه، چون اگه خلاف اون باشه نباید اصلا متحقق بشه خودش، اصلا همه چی به هم میریزه، هیچ چیزی روی خودش بند نیست دیگه. حتی خداوندم مثلا خود چرا موجود باشه، چرا دائما موجود باشه؟ شما تا این اصل رو نپذیرید، این اصل و قاعده کلی رو نپذیرید، همه چیز همجوری معلق در فرد هواست. بله ولی خب آدم یک جنبه دیگری از اون رو حس میکنه، لمس میکنه. یعنی اینا جزء مقدمه‌های مطفی در اکثر براهین و روندهاست. مثلا همیشه مثلا میگفتیم که صورت پذیرای بقیه صور نیست. خب چرا نیست؟ میگفتم که فعلیت خودش میخواد خودش باشه، ولی این نکتهش چیه؟ چرا اینجوریه؟ میدونم این قاعده داره کار میکنه. هیولای اولا هم مثلا بحث اینه که هیولای اولا هم پذیرنده بقیه صور هست. اینو تازه به حسب اقتضای ذات، یعنی چون میخواد هیولای اولا باشه باید اینجوری باشه. و اون وقت این هماغوشی ماده و صورت خیلی قشنگ معنا میده. مثلا دو تا صورت بالفعل نمیتوانن اینا متحد بشن، ولی ماده و صورت میتونه متحد بشه، ترکیب اتحادی داشته باشن. این همه به اقتضای ذاتیشونه، به اقتضای ذاتیشونه، این ذاتشون اقتضای این معنا رو داره، هماهنگ است با این معنا، چون لا متصله، این متصله، اون قوه محض، این فعلیت. آره دیگه، این بحثای ماده و هیولا اینا رو که پیاده میکنید بعد انسان سوالاتی براش پیدا میشه، مثلا جمله اینکه چرا شما قابلیت رو به خود صورت نمیدید؟ اگر قابلیت به خود صورت برگردی میدونی یعنی چی؟ یعنی در صورت زمینه اضمحلال و بطلان خودش باشه. این معنا نداره. چرا؟ چون پشتش یه قاعده دیگری نهفته که هر چیزی مختزی خودشه. ولی گردید چرا صورت نمیتونه در درون خودش صفت و حال، چون بعضی گفتن که الان من حتی بعضی خودم میشنم از برخی از اساتید که اینا میگن مثلا ملا صدرا، اینا رو هم توضیح میدن که ملا صدرا هیولای اولای مشا رو پذیرفته ولی نه با تقریر مشا، این جوهر نمیدونه او رو، مثل یک حالت و عرضی در صورت تلقی میکنه. اگه این باشه معناش این باز مشکل میخوریم ما بر اساس قاعده قوه و فعل. خب این صفت خصوصا در بستر صدرایی که اعراض از دل جوهر برمیاد، معنای این سخن هستش که این جوهر جسم در درون خودش صفتی رو بپرورونه. این که میگن صفتی رو داشته باشه یعنی ریشه در عمق ذات خود او داره که این صفت رو داره، اینه از عمق ذات او بطلان خودش رو اختزا کنه. این قابل قبول نیست. و اینی که مشا رو وادار میکنه بگه وضعیت پذیرش و قوه خودش جوهره.
شما ممکنه حالت مثل مثلا
ازدواجی داشته باشه، ذات خودش مثل اگه جوهر عرض که بخواییم در نظر بگیریم،
نه نه وقتی میره تو مرتبه ذات دیگه حالت عرضی نداره، حالت ازدواجی داشته،
ازدواجی داره. یعنی خاصیت این ذات این هستش خودش رو باطل کنه، این نمیشه.
حتی حالت ازدواجی،
بعدی حالت ازدواجی بکنیم معنیش اینه دیگه، خاصیت ذاتیش میشه دیگه، خاصیت ذاتیش بطلان خودشه، این معنا نداره. همین قاعده باعث میگه که ما برای ماده یک جوهر مستقل در نظر بگیریم، نه مستقل به اون معنا، این عرض لحاظش نکنیم. ولی چه جور جوهریه؟ جوهریه که همجور آغوش میکشه فعلیت ها را، آغوش میکشه فعلیت ها را اصلا بدون هم آغوشی. و یک نکته هم که هست اینه که ما بحث مثلا معمولا بحث تلازم ماده و صورت رو مطرح می‌کنیم، تو کلمات خود الله هم هست، تو صدر هم هست، نباید اینطوری معنا کرد. همیشه این ضرورت هماغوشی از سوی ماده به طرف صورته، همیشه از طرف ماده به طرف صورت، یعنی اون چیزی که الان به ذهنم میرسه اینطوریه، یعنی بود در کلمات خود علامه هم بود. آره ماده عاشق صورته، داره این بحث زیاده، ولی باز ببینید در موازی رسمی واسه تلازم رو مطرح میکنن. بله تو عالم ماده همیشه صورت به همراه یک ماده است، ولی اصل اون نکته اینه که ماده عاشق هستش محب صورته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ماده اونم باز به خاطر خاصیت ذاتی خودشه، اصلا خاصیت ذاتیش قوه محضه و قوه محض نمیتواند در واقع بدون صورت باشه. اقتضای ذاتیش قوه محضه، اقتضای ذاتیش این هستش که پذیرنده باشه، پس باید مطابق اقتضای ذاتیش همیشه در کنار یک صورت معنا داشته باشه. والا این بحث رو حالا ببرید تو اون فضایی که سطرا معنا میکنه، تعشق عالم ماده به عالم بالاتر، همیشه که ماده اولا نیست، چه ماده ثانیه داریم، همینجا تو کل عالم ماده رو بگیرید نسبت به عوالم بالاتر چجوریه، مثل صورتش، مثلا بدن نسبت به نفس چجوریه، عاشق بدن، صورت نفس هستش بدن. میگم یعنی این تلازم، آره تلازم وقتی میگیم یعنی صورتم ماده رو میخواد، درسته تا زمانی که تو عالم ماده است همینجوری، و این بحث رو وقتی دقت کنیم اون وقت کیفیت رها شدن صورت از ماده هم قشنگتر معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ اینطوری بحث تجربه هم ماده نمیتونه رها بشه ولی صورت میتونه رها بشه. لذا حیولای اولا همیشه صورت صور داره. تعبیر دقیق‌ترش واژه‌ها چیه به جای تلازم؟ نمی‌دونم مثلا یه طرفی من فکر می‌کنم باید مثلا اینطور فکر می‌کنم اینطوری باشه.
این قواعد میشه بر اساس اینا مثلا فلسفه
اینه جزء فلسفه نفس الامر. توجه کردید این آره این جزء فلسفه اینو بحث نفس الامر که مطرح می‌کردیم، اگه ما بخوایم چند تا قاعده درست بکنیم این اولین قاعده های اونجاست. حالا یه بحث هم هست که میگه هر چیزی خودش خودش هست، با اجتماع نقیزن چه نسبتی با هم دیگر داره، این همونجا ممکنه باشه. بله چیزایی هی میشه باید قواعد، ممکنه حالا قواعد مترتبه برای این باشه، بله یک نظام اختزاعات ذاتی که وجود داره همینجور پیش میکشه تا تمام فضاها رو پر میکنه. برای این حالا کلون یعمل و علا شاکلته، این یکی از قواعد متفرعه برای این قاعده است، چون جلوتر از کلون یعمل، چون این بحث عمل بوده، ولی خود اون شاکله دیگه اون اینقدر بدیهی بودی که باشه توجه کرد، ولی خود اون شاکله کلون یعمل علی شاکلته دیگه نیاز شاید نباشه که اون گفته بشه، خیلی واضحه. توجه کردید؟ خیلی بدیهی و واضحه. این جزء متفرعات اون قاعده است، فروعات ما، یعنی ثمره این که هر چیزی خودش خودش میتونه باشه اینی که عملش هم بر طبق اقتضای خود اوست. اینطوری است. چرا من گفتم نه، گفتم این بحث ماده که پیش اومد این به این سر تر کردیم، نه این قاعده محکم در کل نظام عالم بلکه در کل نفس الامر
که از عالم ماده فراتر رفته بحث را جاهل، ولی برای
اونم یه حیولای اولاد ها اون تو اون بحث هستید. میشه یا نه
امکان فلسفیش
هست؟ میگم زبط هم داره میشه، من نمیتونم هر چیزی رو بگم. تو ذهنم از سابقا همیشه خلجان این معنا بود، انشالله اگر یه خونده حادث رو چنگ بگیر باز دوست دارم کمک کنم.
چیو؟
راجب هویت ماده، که ما ماده رو با چجوری تعریف بکنیم و با تعریفی که برای هویت ماده میکنیم چرا او رو گیر میدیم به عالم جرمانی عنصری که اینجا باید باشه، چه نکته‌ای وجود داشت در نگاه فلاسفه که این کار کردن.
نگه ما اینو تصویر کنیم یه سری محصولات دیگه هست و اونا رو درست کنیم، یه اون پای حیول داره به اول ما داره از ماده بکشونیم، یه سری محصولاتی خود به خود پیش میاد که اونا رو باید درستش کنیم. تا مثلا
محصولاتی و یک محصول به حسب ذات خودش چه محصولی داره برای جای دیگه، سوال لوازمش کار ندارن، چه نکته‌ای مثلا اکثرا احساس میکنن این با تجرد سازگاری نداره، این یک نقطه شاخ به شاخ این بحث اینجاست، چون تجرد یعنی تجرد از ماده، و ما ناخودآگاه تجرد رو چی میگیریم؟ مثل هوا میگیریم. توجه کردید؟ اون ماده رو ماده فیزیکی بسیار در نظر میگیریم. توجه کردید؟ معمولا ماده میگیم ماده فیزیکی لحاظ میکنیم، یعنی مواد ثانیه لحاظ میکنیم و با تجرد مخالفش میدونیم. حالا اصل این بحث درسته؟ در عالم مثال مثلا چه مسائلی هست؟ چه مسائلی هست؟ ما قوه و ماده رو به معنای اصل پذیرش میدونیم. این چطور با تجرد سازگاری نداره؟ شما تجرد رو چی معنا میکنید؟ این بحث خیلی الان اگه ما تو فلسفه یک فصل میداشتیم، یعنی یک مقاله میداشتیم راجع به تقسیم موجود به مجرد و مادی، واقعا جاش بود.
مثلا با این
تکامل برداری که منظر میکنم مثلا بعضی که در اشارات بعضی اشارات ترجیح میدن به خاطر اینکه وقتی فلسفه شروع میکنه اولش از مجرد مادی شروع میکنه. که شما فکر نکنید موجودات فقط مادی هستند، مجردش هم داریم. خب این واقعا آیا جاش نبود در مثل فلسفه مثلا علامه تو که مرحله مرحله کرده و انضباط خوب ایجاد کرده؟ مثلا من دو تا مرحله از استادای از اونها میفهمم، یک مرحله لازم بود برای بحث موجود تقسیم میشه به متناهی و غیر متناهی که تکلیف فضای عرفانی باید تو این مرحله حل و فصل بشه. خب یک ابهامات اینجا وجود داره چون فصل مستقل نداره، مرحله مستقل نداره، واضح نمیشه متناهی یعنی چی، نامتناهی یعنی چی. یه کسی بلند نشه مثلا میگه نامتناهی فقط مثلا بود مثلا نامتناهیه، یه اونجا باشن معنا بشه که همه جا بر ضد علامه حرف میزن. اینجا طرف داره علامه شدن که علامه خودش گفته که لایتناهی جزء خواص کم مثلا فرجه کردیم. حالا در هر صورت یه مرحله اینجوری باید باز بشه.
سابقا این مطرح بوده؟
چی؟
فاصل قدیمی بوده؟
نه فصلی در این ارتباط نداره.
فاصل باید پراکنده است.
پراکنده است. یه فصل این باید باشه. یه فصل باید باز بشه راجع به تقسیم موجود به مادی و مجرد. یک مرحله مثلا. اصلا مادی یعنی چی دقیقا؟ الان خوب دقت کنید معنای مادیت، معنای تجرد مثالی خیلی واضح نیست. یعنی جوهر مثالی چون فقط ارماگی میگیم مثلا میگیم رنگ مقدار، ولی خود اینا گفتن جوهر مثالی، یک جسم جوهری ما اونجا داریم و بعد این اعراض رو داره. اون جسم جوهر مثالی باید توضیح داده بشه، جوهر مادی باید توضیح داده بشه. خیلی وقت برمیزن بعد مثلا ما برسیم به جوهر عقلی. جوهر عقلی یعنی چی؟ و اون وقت ماده در این بین جوهر ماده، خود مادی نه، ماده جوهر ماده یعنی چی دقیقا؟ و چرا ما او رو منحصر کردیم به جوهر جسمانی که قبل از عالم برزخ هست اصطلاحا؟ چرا منحصر به اینجا کردیم؟ چه نکته هایی اینجا بود؟